مورد استفاده و توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد، ضمن اینکه از طریق شماره 162 هم نظراتتون رو پیرامون شبکه با ما در میون بگذارید. و اما الان نوبت میرسه به برنامه روی خط باشید که همکاران عزیزم الان این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنن. بشنوید لطفاً.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
چهار ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولمند داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
اسم همیشگی به نام خداوند عادل و بخشنده. هموطنان عزیزم سلام. به قرار امروزمون در برنامه روی خط باشید 14 بهمن ما خوش آمدید. اعیاد شعبانیه خاص و ویژه سال و روز میلاد ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو به همه شما خوبان تبریک و تهنیت میگم و همینطور ایام خجسته فجر بر همه شما پرتهنیت. تا 11:30 با من مریم فرخی و همکاران پرتلاش هم در برنامه روی خط باشید همراه بشید تا به یکی دیگر از موضوعات حقوقی اقتصادی بپردازیم. کارشناس امروزمون آقای ادریس سالاری مقدم هستن از وکلای درجه 1 و پایه 1 دادگستری. و اما موضوعی که قراره بهش بپردازیم، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قانون تجارت. به عنوان یک مصرف کننده به حالا در خصوص کالاهای مختلف، کالاهایی که در زندگی روزمره به عنوان خوراک پوشاک دارید استفاده میکنید، چقدر از حقوق خودتون آگاهی دارید؟ اگر در این باره جایی حقوق شما حق شما تضعیف شده برای ما پیام ارسال بکنید 3036-37-22-65-25-25 هم سوالات صوتی شما رو به ما میرسونه. همچنان با ما اینجا روی خط باشید.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. دتونم مبارک باشه از اینکه روی خط باشید رو در یک روز بسیار زیبا شنونده هستید. از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم که در خصوص موضوع امروز، یعنی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سوالی اگر دارید بپرسید هر چه سریعتر. 3036-37 در اختیار شماست. شماره تلفن 2265-2525 هم یکی دیگر از راه‌های ارتباطی شما با این شبکه رادیویی و این برنامه است. بریم به سراغ کارشناس امروزمون که حاضر در استودیو هستن. مجدد خدمت ایشون جناب آقای سالاری مقدم سلام عرض می‌کنم. بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و علل خصوص شنوندگان عزیز برنامه. انشالله که امروز هم بتونیم اطلاعات مفیدی رو در اختیارشون قرار بدیم.
حتما همینطوره. آقای سالاری مقدم، به عنوان مقدمه صحبت خودتون در برنامه امروز، حقوق مصرف کنندگان در قانون کشورمون چه تعریفی براش اومده و مصرف کنندگان باید چطور آگاهی پیدا کنن نسبت به اینکه اگر دارن یک کالایی رو خریداری میکنن یا به هر حال مصرفی هستش توی زندگیشون، چه حقی دارن که باید واقف باشن به اون؟
در حال حاضر قانون تجارت الکترونیک ما با اختصاص ماده هایی نسبت به حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام کرده.
بله.
حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک ما برای مصرف کنندگان پیش بینی شده 3 تا رکن اساسی داره. مورد اول حق ارائه اطلاعات کامل هستش. شنوندگان عزیز در جریان باشن، چنانچه کالایی رو به صورت الکترونیکی از راه دور، حالا پیج‌های مختلفی که در حال حاضر پیش بینی شده خریداری میکنن، بایستی تأمین کننده و فروشنده اطلاعات کامل اون کالا مثل مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردیش، هویت خود فروشنده، مکان شرایطش کدوم شهر قرار داره و به خصوص کلیه هزینه‌هایی که علاوه بر قیمت اصلی کالا بایستی پرداخت بکنن رو بهشون تأمین کننده اعلام بکنه، مثل مالیاتش، هزینه حملش و مواردی از این دست. این اولین حق مصرف کنندگان در شرایطی هستش که کالای خودشون رو به صورت الکترونیک خریداری میکنن.
بله.
مورد دوم که بسیار اهمیت داره حق انصراف هستش. همه کسانی که در حال حاضر در کشور ما اقدام به خرید کالاهایی به صورت الکترونیکی از طریق سایت ها پیج های مختلف میکنن، قانونگذار ما براشون حق انصراف از خریدشون
مرجوعی
رو دقیقاً پیش بینی کرده. مورد مهمی که وجود داره، این حق از قواعد عامره قانون ما هستش. قانونگذار اشاره میکنه که 7 روز برای زمانی که شما کالایی رو خریداری میکنید از تاریخ تحویل کالا به شما و اگر خدماتی رو به صورت اینترنتی درخواست میکنید، 7 روز از زمان انعقاد قرارداد یا توافقتون با اون ارائه دهنده خدمات شما حق انصراف داری. حالا شرایط و جزئیات خاص خودش رو داره، بعضی کالاها امکان انصراف درشون وجود نداره، ولی به صورت کلی همه این حق رو دارن و باید ازش مطلع باشن. و مورد سوم هم که به صورت یک رکن اساسی میتونیم بهش اشاره بکنیم، حمایت از مصرف کننده در صورت وجود شروط غیر منصفانه در اون قرارداد یا توافق خریدشون هستش. مثالی عرض کنم خدمتتون، الان شاید مشاهده بکنید خیلی از سایت های اینترنتی به عنوان مثال ذکر کردن که شما ظرف 3 روز بایستی اطلاع بدید انصراف خودتون رو. این مطلب به هیچ عنوان قانونی نیستش، این شرط اعتباری نداره و قانونگذار هم در مواد مختلف تاکید میکنه که چنانچه شروطی رو تأمین کننده و فروشنده خلاف این قانون بیان در خصوص توافقشون در نظر بگیرن، اون شرط فاقد اعتبار خواهد بود و به خصوص اینکه حتی جرایمی رو هم براشون در نظر گرفتن. اینها رؤوس مطالب در خصوص حقوق مصرف کنندگان ما در خریدهای الکترونیکیشون هست در حال حاضر. در ادامه برنامه به فراخور سوالات نکات تکمیلی رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد.
از شما جناب سالاری مقدم، چه خوب شد که درباره حق مرجویی ابتدای صحبتاتون حرفش رو زدین، بابت اینکه خیلی ها، خود من یکی از اون خیلی هام، تا همین چند وقت پیش نمیدونستم، یعنی خرید اینترنتی داشتم در فضای مجازی و وقتی که اومد دستم رسید دیدم نه، اون چیزی که باب ملمه نیست و وقتی که گفتم بهشون گفتن که ما حق مرجویی نداریم و نذاشتیم برای مصرف کننده و از اونجایی که آگاهی نداشتم پذیرفتم. اگه الان بود که نمیپذیرفتم، ولی فکر کنم یک مدت زمانی داره، یعنی یک مدت زمان مشخصی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. اون 7 روزی که شما بهش اشاره کردید، اگر اون 7 روز بگذره دیگه اون حق مرجویی هم از بین میره.
خیر، از بین میره، ولی یه نکته خیلی مهمی هستش. قانونگذار میگه تأمین کننده و فروشنده اولا باید این حق رو به شما یادآور شده باشه، ثانیاً کلیه اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم رو باید به شما ارائه داده باشه. چنانچه این حق رو به شما نگفته باشن یا توی اون سایت مثلا بهش اشاره‌ای نشده باشه یا حتی توی ارتباطات تلفنی،
نوشته شدن که اصلا خودشون نوشتن که حق مرجویی نداریم، در صورتی که خودش غیر قانونیه.
بله 100%، حتی جریمه هم پیش بینی شده. هر کدوم از این اطلاعات رو، مثلا هویت فروشنده، مکانش، آدرس، هر چیزی رو به شما اعلام نکرده باشن، اساساً این 7 روز آغاز نخواهد شد. تأکید دیگه هم این هستش که این 7 روز کاری هست و نه تقویمی. و خب قاعدتا مثلا در یه شهری مثل تهران شنبه تا چهارشنبه رو میتونیم روزهای کاری در نظر بگیریم.
بله.
و حالا شهرهای دیگه هم شنبه تا پنجشنبه و روزهای دیگه هم حتی جزوش در نظر گرفته نخواهد شد.
بله متشکرم از شما. همچنان جناب آقای ادریس سالاری مقدم از وکلای پایک دادگستری با ما هستند. پاسخگوی سوالات شما مردم عزیز اگر درباره حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و خریدهای اینترنتی سوالی دارید مطرح بفرمایید. 3036-37 در اختیار شما است. همینطور شماره تلفن 2265-2525 با ما روی خط باشید. سراغ سوالات شما مردم عزیز. 0936-71-53 گفتن که میخواستم آقای سالاری مقدم درباره خریداری طلا صحبت بکنن که وقتی که یک نگینی یا یک چیز اضافه تر از اون طلا روش هستش که به عنوان طلا نیست ولی حسابش میکنن با ما، ولی وقتی که میخوایم اون رو بفروشیم طلا فروشی اون رو کسر میکنه، آیا این از حقوق مصرف کننده ها نیست که داره تضییع میشه؟
قطع به یقین همونطور هستش. قیمتی که ارائه میشه، اون فاکتوری که ارائه میشه به شما، باید جزئیات دقیق اون کالا و معادل ریالیش که اساسا این عدد ریالی بابت چه آیتم هایی در نظر گرفته شده درج بشه و چنانچه عددی رو بیشتر از اون آنچه که هست و توافق شده و یا کالایی رو ارائه میدن توی تبلیغاتشون، به عنوان مثال میگن که این کالا با قیمت تلاش حساب خواهد شد، این انگشتر با این قیمت در نظر گرفته میشه، اما مثلا یک تیکه اضافه تری رو هم روش میذارن که مورد توافق نبوده، قطع به یقین قابل استرداد هستش. منتهای مراتب یه نکته رو حتما باید شنوندگان توجه بکنن، یکی از مواردی که حق انصراف ما قانونا قابل اعمال نخواهد بود کالاهایی هستند که قیمت اونها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین میشه. یکی از مصادیقش هم میتونه همین باشه. یک تفکیکی رو اینجا باید قائل بشیم. اگر کالاشون خلاف اون چیزی است که توافق کردن و بابتش مبلغ رو پرداخت کردن، قطعا قابل استرداد خواهد بود. در غیر این صورت، به عنوان مثال این طلا در شرایط فعلی جامعه ما از جمله کالایی هستش که میتونه مشمول این بند باشه.
بله. گفتن که آقای خانم سامانی، در صورت نقض حقوق مصرف کننده باید به کدومی که از مراجع قانونی مراجعه کنیم؟
نقض حقوق مصرف کننده موارد مختلفی رو که خدمتتون گفتم، هر کدومش یک مرجع خاصی داره. به صورت کلی خدمتتون عرض کنم، چنانچه به عنوان مثال شما از سایتی یا صفحه اینترنتی خریدی انجام میدید، اون سایت مثلا دارای اینماد الکترونیکی هستش، در صورت یا اینکه مثلا از اتحادیه مربوطه خودش مجوز داره. بله. در این حالات شما هم میتونید از طریق سایت اینماد و هم از طریق اون اتحادیه مربوطه پیگیری اولیه رو انجام بدید. من موردهای مختلفی داشتم، اینها رو فروشنده رو صدا میزنن، شما رو صدا میزنن، یه روزی مثلا حالا بسته به موردتون دعوتی میکنن و اختلافتون رو سعی میکنن اونجا حل کنن. این یک مرحله هستش. اگر احساس میکنن که حل نشود، میتونن به مراجع قضایی هم مراجعه بکنن. یه نکته خیلی مهم اینجا هستش، صرف عدم تحویل کالا به شما یا تأخیر در تحویل جرم نیستش. به دادسرا نمیتونید یا پلیس فتا نمیتونید مراجعه بکنید، بایستی در مراجع حقوقی طرح دعوی بکنید، مثلا کالا رو به من تحویل ندادن یا مثلا از تأخیر در تحویلشون من متضرر شدم.
بله.
این موارد رو در دادگاه عمومی میتونن پیگیری بکنن، اما چنانچه مثلا فریب خوردن، یه شخصی پیج فیکی داشته یا مثلا سایتی رو داشته که اساسا حالا یه عنوانی این روزها باب شده، مثلا خالی فروشی، اگر این حالات اتفاق بیفته، خب این رو میتونیم تحت عنوان کلاهبرداری هم پیگیری بکنیم. اونجا از طریق دادسرای جرائم رایانه‌ای و مرحله اولش هم پلیس فتا میتونیم پیگیری رو انجام بدیم.
بله ممنونم. 11:14 دقیقه است. مردم عزیز، داریم درباره حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و خریدهای اینترنتی صحبت میکنیم. بریم یه تلفن بشنویم.
لطفاً بفرمایید قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مگه غیر از اینه که باید روی خرید و فروش تمام کالاها و خدمات نظارت وجود داشته باشه؟ خب ما واقعا در خیلی از موارد این نظارت رو نمیبینیم. حالا سوال من اینه که آیا قانون تجارت الکترونیک هم که در فضای مجازی انجام میشه تحت پوشش این قانون قرار میگیره یا خیر؟ و اگر واقعا جواب مثبته، پس این همه کلاهبرداریایی که انجام میشه پیگیری هم میشه، رسیدگی هم میکنیم، ولی به نتیجه نمیرسیم، نتیجه کدام قانونه که اجرا نشده؟ با تشکر.
ممنونم از تماس شما. این که عنوان کردید دغدغه مندیتون رو، دغدغه شاید برای خیلی ها باشه، آقای سالاری مقدم توضیحات تکمیلی رو از زبان شما میشنم.
بله، مسئله‌ای که فرمودن میتونه درست باشه. من یه اشاره بکنم، ما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان رو داریم و حالا موضوع امروز برنامه و به صورت خاص‌تر موادی هستش که در قانون تجارت الکترونیک به صورت مجزا اختصاص پیدا کرده به حمایت از حقوق مصرف کنندگان. این دوتا موضوع متفاوت هستن. به عنوان مثال، شما اگر کالای خودتون رو از راه وسایل ارتباط از دور خریداری بکنید، مشمول قانون تجارت الکترونیک و قواعدی که عرض کردم خدمتتون میشید، و در سایر موارد مشمول قانون موصوف میشید. نکته ای که هستش، حالا مشکلات نظارتی با توجه به گسترش بسیار زیاد سایت ها و پیج هایی که فروش اینترنتی رو انجام میدن، خب زیاد هستش، مبتلا به هستش. در جایی که حالا عزیزان با مشکلی مواجه میشن، میتونن از طریق آگاهی خودشون از حقوق خودشون یک اقدامی بکنن جهت زنده کردن اون حقشون، و خب جاگاهی این حمایت ها وجود داره از طریق مراجع دولتی. در اون جایی هم که میبینن حمایت انجام نمیشه یا قانون اجرا نمیشه، میتونن خودشون شخصا یا از طریق مثلا وکلای دادگستری در مواردی که ارزش ریالی عدد مثلا قابل توجه باشه، میتونن اقدام بکنن. و قانون گذار ما پیش بینی کرده، حالا اینکه در مرحله اجرا اتفاقاتی میفته بحث جدایی است.
بله، یکی از حقوق مسلم مصرف کننده ها حق مصرف کننده برای تحویل کالا و خدمات، چیزی که شما هم بهش اشاره داشتید. طبق ماده 362 قانون مدنی، با وقوع اون بیعی که صورت میگیره، مشتری مالک کالا میشه و فروشنده مالک مبلغ. یکی از شنونده ها در همین خصوص سوال پرسیدن، گفتن که خرید های اینترنتی که مرجوعی و بازگشت وجود دارن، چه ضمانتی داره که بعد از خرید اون رو پس بگیرن و پول رو به ما برگردونن؟ آقای خانم کابلی از اصفهان.
یه نکته رو که اینجا باید شنونده عزیز دقت بکنن این هستش که ما یه قانون عام داریم به نام قانون مدنی، در خصوص کلیه معاملات به عنوان مثال فروش و خرید صحبت کرده. یک سری موارد هست که قانونگذار میاد و به صورت اخص نسبت بهشون قانونگذاری میکنه. این حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و الکترونیک و در معاملات از راه دور یکی از اون موارد هستش، و قانونگذار اومده شرایط خاصی رو براش پیشبینی کرده. این دغدغه‌ای که دارن در خصوص ضمانت اجرای اون، اولا از طریق مراجع قانونی میتونن اقدام بکنن، مثل تمام معاملات دیگر. شما خونه معامله میکنید، ماشینی معامله میکنید، به صورت عادی اگر طرف مقابل تحویل نده موضوع معامله رو، شما میتونید از طریق دادگاه اقدام بکنید. در این فرض هم قانونگذار این رو پیشبینی کرده، منتها برای حمایت بیشتر از مصرف کننده در معاملات الکترونیک، قانونگذار میگه علاوه بر اینکه این حق اولیه رو داری شما نسبت به استرداد اون کالا یا همه مواردی که گفتم خدمتتون، ضمانت اجرای کیفری هم در نظر گرفته. یعنی به عنوان مثال فروشنده این 7 روز رعایت نمیکنه یا پول شما رو پرداخت نمیکنه، قانونگذار میگه اولا فروشنده ملزمه در اسرع وقت، تاکید میکنم در اسرع وقت، نسبت به استرداد بچه شما اقدام بکنه، و چنانچه این اقدام رو نکرد، شما میتونید هم حقوقی جهت گرفتن پولتون و خساراتش و هم کیفری بابت تخلفی که اتفاق افتاده و حالت سوم از اتحادیه یا اون سایت مربوطه هم اقدام بکنید.
بله، بریم سراغ سوالی که آقا محسن پرسیدن. گفتن که ما میبینیم که برخی از شیرینی فروشی ها و میوه فروشی ها جوای تزئینی در بسته‌بندی کالاشون یا مقوایی استفاده میکنن که به هنگام وزنگیری از مبلغ کسر نمیشه و وقتی که ما محاسبه میکنیم خود اون وزن جعبه های تزیینی یا مقوایی رو میبینیم که نزدیک به 150 هزار تومان یا 100 هزار تومان ما بابت همون جعبه دادیم. این آیا جز حقوق مصرف کننده نیست؟
بله، از دو تا جهت این رو میتونن پیگیری کنن. یکی این که باید تاکید بکنن که صحبتشون در نوع کالا نیست، در این تفاوت قیمت به خاطر وزن کالا هستش، این قطعا قابل پیگیری هستش. هم میتونن از طریق اتحادیه پیگیری بکنن، هم در خرید اینترنتیشون. به عنوان مثال حالا مبتلا به این هستش که از یک سری سکوهای مجازی برای خرید استفاده میکنن، قطعا یقین از طریق همون سکوها میتونن این رو پیگیری بکنن، ولی در کنار اون از اتحادیه‌ای که مثلا این فروشگاه عضوش هست هم میتونن پیگیری بکنن. من موارد مختلفی رو داشتم که موکلین هم مراجعه کردن و به حق خودشون هم رسیدن، اتحادیه در این موارد پیگیری زیادی دارن.
یکی دیگه از شنونده هامون یه چیز خیلی جالب گفتم، من خودم اینو اولین بار متوجه شدم. 0917-2842 گفتن که ما وقتی آب معدنی میخریم میبینیم که قیمت آب گرم با آب خنک فرق میکنه.
طبیعتاً این البته از موضوع بحث ما خارجه، ولی به عنوان اینکه راهنمایی بشن عرض کنم
خدمتتون، این موارد برق یخچال احتمالاً
نه این موارد میره تو حوزه تعزیرات و اگر این
هیئت نظارت خیلی مهمه.
100% به عنوان مثال من موکلی داشتم تعزیرات بهشون ایراد گرفته بودم به این عنوان که دقیقاً همین مورد قیمت آب معدنی متفاوت بوده، نه این قانونی نیستش و میتونن مراجعه بکنن. مشکلی که ما در این موارد داریم این هستش که به عنوان مثال شاید هزینه اون رفت و آمدشون پیگیریشون بیشتر از این عددی باشه که متضرر شدن و خب این موضوعیه که واقعا باید بهش توجه بشه، ولی در حال حاضر به صورت کلی امکان پیگیری رو مثلا در این موردی که گفتن سرقت تعزیرات دارن.
بله خیلی ممنونم از توضیحات شما. همچنان آقای سالاری مقدم با ما هستن. 11:20 با ما روی خط باشید. متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 و همینطور شماره تلفن 2265-2525 امروز داریم درباره حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و خریدهای اینترنتی صحبت میکنیم. چیزی که مبتلا به، یعنی هممون دیگه توی سالها، این سالهای اخیر به ویژه بعد از کرونا وابستگی پیدا کردیم به اینکه کلیه خریدهامون یا بخش عمده ای از خریدهامون به صورت اینترنتی باشه یا برخط میریم خرید میکنیم. خیلی راحت تر هم هست، کار خیلی خوبیه، ولی اینکه بدونیم حقمون چیه و کجاها باید واقف باشیم به حقمون که ضایع نشه، این مطلب بسیار بسیار مهمتریه. 0915-48-12 گفتن که در فضای مجازی برای من رفتم یک تبلیغی رو دیدم و به خاطر اون تبلیغ رفتم خریداری کردم جنس رو، وقتی به دستم رسیده اصلا هیچ متناسب با اون تبلیغات نبوده و اون چیزی نبوده که تبلیغ کردن. آیا میتونم شکایت بکنم؟
قطع به یقین. یکی از موارد مبتلا به این روزها همین تبلیغاتی هستش که تأمین کنندگان و فروشندگان نسبت به کالاهای خودشون انجام میدن و کالا مشابهتی نداره. ابتدا بگم خدمتتون که قانونگذار ما این رو پیش بینی کرده، اگر تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خودشون، نه فقط کالا حتی خدمات خودشون، مرتکب یه فعل یا ترک فعلی بشن که باعث فریب مخاطب بشه و یا اینکه در تبلیغات خودشون موجب به خطر افتادن سلامتی افراد بشن، اطلاعاتی رو راجع به اون کالا اعلام نکنن، یا تبلیغاتشون به صورت دقیق صحیح و روشن نباشه و از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی اطلاع رسانی کامل را انجام ندن، قطع به یقین اولا اون کالا قابل سرداد خواهد بود، ثانیا این موضوع در قانون ما جرم انگاری شده، جزای نقدی در نظر گرفته شده برای فروشندگانی که تبلیغات خلاف واقع را انجام میدن و این از جمله مواردی هستش که هم میشه پیگیری حقوقی کرد و هم پیگیری کیفری و حقوق مصرف کننده رو تامین کرد.
بله. آقای صابر گفتن که دو ماه سه مرتبه سیم کارتم مسدود شده و بعد دوباره باز شده. بار سوم به من پیام اومده برام که از طریق سازمان حفاظت از حقوق مصرف کننده باید مراجعه بکنید برای باز شدن سیم کارتتون. این یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ من مشهد زندگی میکنم، نمیدونم اصلا از کجا این اتفاق افتاده.
ببینید، بین این که توقیف کرده باشن یه سازمانی، این اساسا یه چیز قانونی نخواهد بود. سازمان حمایت از مصرف کنندگان اختیار قانونی توقیف سیم کارت شخصی رو ندارد، صلاحیتاش مشخص هستش. من احساس میکنم که دو تا حالت ممکن اتفاق افتاده باشه، یا از این مواردی هستش که قصد کلاهبرداری از ایشون رو دارن، پیام هایی که هستش انجام میشه ارسال میکنن، یا اگر سیم کارتشون مرتبا داره به این شکل قطع و وصل میشه، من توصیه که دارم ابتدا به بخش حقوقی اون اپراتور مراجعه بکنن. جای مختلف داره، شرکت های همراه اول، ایرانسل، بخش حقوقی دارن و اپراتورهای مختلف میتونن مراجعه بکنن. اگر توقیف قانونی اتفاق افتاده باشه، ابتدا به ساکن این مراجعه هستن که میتونن بهشون پاسخگو باشن که اساساً علت این توقیف چیه، علت این قطعی چه خواهد بود. ولی تاکید میکنم به هیچ عنوان این سازمان حق قطع سیم کارت رو نداره.
بله. آقای سالاری مقدمه که دیگه از شنونده عزیزمون تماس گرفتن با 2265252525، بریم سوالشون رو بشنویم.
شاکی شدم از بنده خدایی بابت دزدی لپتاپ. توی مراحل کار مجبور شدم وکیل بگیرم. توی یکی از این مواردی که قرار شده که باید جلسه تشکیل بشه، من به وکیلم صحبت کردم، وکیل گفت که نیاز نیست شما خودتون بیاید، من خودم میرم. حالا که رفته، الان صبح ابلاغی برای من اومده که به دلیل اینکه شاکی حضور نداشته، در صورتی که متهم نه خودش اومده نه وکیلش در حقیقت اومده، ولی بازپرس نوشته به دلیلی که شاکی نیومده به نظر میرسه که ادعا مثلا موهومه. میخواستم اینو سوال کنم که تو مواقعی که وکیل من حضور داره، نقش خود بنده رو به عنوان شاکی داره دیگه، یعنی وکیل من انگار خود من هستم دیگه. اینو لطفا سوال کنید که ببینیم ایراد اگر هم مشکلی وجود داشته از وکیل هست یا از کسی که به هر حال بازپرس بوده. محبت کنید ممنون میشم.
ممنونم از تماس شما. با توجه به اینکه اصلا به موضوعمون ارتباطی نداشت آقای سالاری مقدم، ولی برای احترام به مخاطب این سوال مطرح شد، آقای سالاری مقدم هم پاسخ میده.
در خصوص سوالی که مطرح فرمودن، اولا که شنوندگان عزیز باید مطلع باشن به موجب قوانین مختلف انضباطی، کلیه وکلای دادگستری ملزم هستن که در جلسات رسیدگی حضور پیدا کنن، مگر اینکه یک سری موارد خاصی مثل بیماری، مثل فوت نزدیکان درجه یک اتفاق بیفته. و در مورد ایشون سوالشون رو یه مقداری ابهام داشتش. من به صورت کلی بخوام توضیح بدم، شرایط به این صورت خواهد بود که وکیل دادگستری اگر رفته، قطعا به نمایندگی از شما بوده و اون مرجع قضایی، حالا تو مورد خاصه ایشون احتمالاً بازپرس یا دادیار، به هیچ عنوان حق این که شاکی نرفته همچین رأی بخوان صادر بکنن رو نخواهند داشت. اگر همچین موردی بوده، من احساس میکنم به خاطر عدم کفایت ادله ایشون بوده که همچین رأی صادر شده. در غیر این صورت قطع یقین اون رأی قابل اعتراض تجدید نظر خواهی خواهد بود.
بله. یکی دیگه از شنونده هامون سوال پرسیدن 0935 3037، گفتن که من میخوام از طریق سکوهای مجازی اقدام به خرید حالا یک سری ملزومات برای خودم بکنم، ولی نمیدونم باید به چه نکاتی توجه بکنم که سرم کلاه نره.
مطلب مهمی که در خصوص خرید از این سکوها وجود داره اینه که اساساً اون دیتابیس این نرم افزارها و این سکوها در کشور ما وجود نداره. موقع خرید باید
اون جایی که باید پیگیری بکنید.
دقیقاً مثلا شما وقتی از یک سایت خریداری رو انجام میدید، خب این سایت اگر مثلا اینماد داره، کلیه اطلاعات خودش رو اونجا وارد کرده و وجود داره، ولی این سکوها طبیعتاً این اطلاعات رو وارد نکردن و موقع خرید ابتدا به ساکن به نظر من باید حتما از فروشنده اطلاعات شخصی خودش و اطلاعات دقیق اون فروشگاه رو دریافت بکنن و با دریافت این اطلاعات اقدام خرید بکنن. من موارد مختلفی داشتم، حتی خریدهای سنگینی بوده. یک کیسی داشتم 200 تومن خرید کرده بودن به صورت اینترنتی از این سکوها و دوچار مشکل شده بودن. اولین مشکلشون همین بود که نمیدونستن اساساً علیه چه شخصی باید طرح دعوا رو انجام بدن. بنابراین در این گونه خریدها، مخصوصاً اگر عددها قابل توجه و مهم هست برای مصرف کننده، حتما اطلاعات رو بگیرن که اگر اتفاقی افتاد بیان و از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مصرف کنندگان پیش بینی شده بتونن استفاده کنن علیه اون شخص. حالا میتونه کیفری باشه از طریق پلیس فتا یا مراجع قضایی.
متشکرم از شما و خیلی ممنونم از 0913-1639 که یک دعای بسیار خوب و خیر برای من داشتن. سپاس از شما. متقابلا برای شما و همه ملت ایران بهترین ها را آرزو میکنم. به اتفاق آقای سالاری مقدم که امروز بسیار خوب مثل همیشه مفید در برنامه ما حاضر شدن، با شما